ولی به طور کلی دو تا حیوان نر از یک گروه، دو تا شیر نر، دو تا گرگ نر، دو تا حتی در بین حیوانات اهلی هم دو تا بز نر، اینها زمانی که بنا به تولید مثل براشون فراهم میشه بر سر تنازع بقا با یکدیگه مبارزه میکنن. منتها تنازع برای بقا نزاع دارن برای اینکه باقی بمونن. اگر این دو حیوان نر با یکدیگه مبارزه میکنن، جنگ میکنن و گاهی ساعتها چه بسا طول میکشه، برای این است که میخوان به نوعی برتری خودشون رو بر سایرین اعمال بکنن و وادان کنن بقیه رو به تسلیم. یه امر کاملا طبیعی و طبیعی و خدا قرار داده. اگر این مسئله نباشد مطمئنن نمیتونه بقا برای یک حیوان یا یک موجود تضمین بشه.
سلام.
در گیاهان تنازع برای بقا وجود داره.
سلام.
اگر فرض رو بر این بگذاریم که روزی حشرات دیگه با یکدیگه درگیری نداشته باشند و وجود نداشته باشند، گرد افشانی انجام نمیشه، گیاهان بارور نمیشن. حکمتی خدا قرار داده در این نزاعهایی که وجود دارد. منتها یک وقت نزاع در بین انسانها به وجود میاد و بر سر مسئله ماندن و بقا نیست، هدفهای مادی و دنیایی اینا رو وادار میکنه در مقابل یکدیگه بایستن. تجاوزگره، چکارش کنیم؟ اگر بخواهیم در برابر یک انسان متجاوز آرام و ساکت بشینیم مطمئنن او ما رو خواهد کش، از بینمون میبره، نابودمون میکنه. و اگر بخواهیم خودمان بمانیم باید با او برخورد کنیم. لذا در قرآن مجید ما با آیاتی برخورد میکنیم که این آیات دستور به قتال میده. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما نوشته شد که مبارزه کنید با یکدیگر در حالی که شما زیر بار نمی رفتید، اکراه داشتید. کدوم آدمی که به راحتی حاضر بشه بره در میدان جنگ، هم جان خودشو به خطر بیاندازد و هم به کشتن دیگران بخواد همت کنه؟ اما یه جایی آدم ناچاره، چه بکنه؟ اگر تو خانهش به عنوان یک مکان امن نشسته،
سلام،
یه دوز با اسلحه میاد و به قصد کشتن انسان هم میاد، و ما بشینیم تا او ما رو بکشه، اینجا جای نزاعه، جای درگیر شدن با دشمنه. قرآن مجید میفرماید در دنیا فتنه به وجود میاد. فتنه دو تا معنا داره. معنای اولش که خیلی شایعه، یعنی آشوب، یعنی چیزی که در هم ریختنه. وقتی میگن فلان جا فتنه به پا شد، یعنی همه چی به هم ریخت، آشوب شد. یه معنای دیگر فتنه که اون هم در آیات و روایات ما مطرح شده به معنای امتحان و آزمایشه، مثل این که می‌فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی اینا وسیله امتحان شما هستند، نه وسیله آشوب شما، وسیله درهم ریختن شما نیستند، وسیله امتحان و آزمایش. این که خدا می‌فرماید و قاتلوهم امر می‌کنه، گاهی انسان رو به تعجب وامی‌دارد که ما اسلام را یک دینی می‌شناسیم که سرتاسرش رأفت و مهربانی و برخورد ملایم و مدارای با مردم، پیغمبری که مبعوث به رسالت شده و برای اینکه بتونه جامعه رو ارشاد و هدایت کنه به تعبیر قرآن براش بسیار سخت است که بخواد نگرانی ها و ناراحتی های مردم رو ببینه. این که می فرماید عزیزون علیه ما انتم، هر چیزی که باعث ناراحتی شما میشه پیغمبر رو ناراحت میکنه. پیغمبر هیچ وقت دلشون نمیخواست مردم در صدمه و اذیت قرار بگیرن، واقعا هدفشون این بود که یه راهی پیدا کنن برای اینکه مردم را از نکبت و بدبختی نجات بدن و مشکل مردم را حل بکنن. یه عده مشرک، مشرک به کی میگن؟ به اون کسی که غیر خدا را در کنار خدا قرار میده و با خدا همراه میکنه در پرستیدن. بت رو میذاره در کنار خدا و میگه من بت رو میپرستم. خدا میفرماید آیا پرستش یه تکه چوب، یه تکه سنگ مهمتر است یا پرستش اونی که این چوب و سنگ را آفریده؟ کدوم مهمتر است؟ چرا شما حاضر شدی خدایی را که خالق این سنگ و چوبه رها کنی و بیاد برید یه چوب و سنگی رو به حساب عبادت کنید و بپرستید که ما لا یضر رو کن و لا ینفعو کن، نه نفعی به شما میتونه بزنه برسونه نه ضرر هیچ کدوم. مشرک در زمان پیغمبر به کسانی میگفتن که در محیط سلام و شبه جزیره حجاز اینا عمدتاً اونجا وجود داشتن، وقتی فهمیدن پیغمبر اسلام میخواد دنیا را از کفر و شرک و نفاق پاک کنه، منافع اینا به خطر میافتاد. در مقابل پیغمبر موضع گرفتن. جالبه بدونید که بعضی از اینها مثل یهودی ها رو خدا میفرماید و قالت یهود عزیر ابن الله. چرا اینا مشرک شدن؟ چون به تعبیر قرآن میگفتن عزیر پسر خداست. ببینید شاید اگر ما یه مقداری با دقت مسئله را دنبال کنیم یه جورایی به نظرمون بیاد که بد نیست حق بدیم به اینا. وقتی میدیدن عزیر رفته 100 سال نبوده، حالا که آمده است معلوم شده که این 100 سال مرده و دوباره زنده شده، گفتم این آدم معمولی نیست. پس بنابراین میشه گفت که او پسر خداست، چون خدا او رو از یک مرگ واقعی دوباره برگردونده به حیات و زندگی دنیایی و باز حالا از دنیا میخواد بره. 100 سال این در دنیا زندگی نکرده. خدا میفرماید عجب، شما وقتی یه آدمی 100 سال زندگی کرده و برادرش 100 سال خواب بوده، اینو باور میکنید که این خداست یا پسر خداست و اینو به عنوان یک اعجاز بزرگ الهی قبول نمیکنید؟ ما میگیم که او پسر ما نیست. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چرا شما میاد او رو پسر خدا مینامید؟ عیسی رو چرا گر مسیحی ها گفتن پسر خدا؟ چون نگاه کردن دیدن هر آدمی که به دنیا میان حتما یه پدر دارد، یه مادر دارد. گفتن خب اگه بنا باشه هر فردی پدر و مادر باید داشته باشه تا به دنیا بیان، در حالی که عیسی فقط مادر داره و پدر ندارد، پس معلوم میشه خدا پدر عیسی. باورشون نمیاد که این که خدا خلق میکند غیر از اینه که ما به ذهنمون میاد. زنده شدن و مرده شدن یک معجزه الهی، زنده کردن و مردن، میراندن اعجاز خداست، اما معناش این نیست که پس یه همچه آدمهایی رو ما بچسبونیم به خدا و بگیم علیاذ بالله اینا رو خدا برای خودش قرار داده. یجعلون لله البنات والبنین، بعضی برای خدا پسر و دختر قرار میدادن. خدا میفرمود من نه ازدواج کردم، نه ازدواج میکنم، نه میزام، نه زایده شدم، هیچ شریکی ندارم، بودم، خواهم بود، محدود به زمان و مکان و یک موقعیت و شرایط خاصی نیستم. اینا رو بریزید دور، اینا هیچ کدوم با خدایی من سازگار نیست. اینا دیدن که منافعشون در خطر قرار میگیره، علیه پیغمبر وارد مبارزه شدن. در 17 جای قرآن خدا میفرماید که برید سراغ کسانی که اینا مبارزه کردن، جهاد کردن، یا اونهایی رو ما بهشون احترام میدادیم که دستور جهاد بهشون میدیم، مبارزه. در چند جای قرآن خدا میفرماید قاتلوهم، یکیش همینجاست، و قاتلوهم حتی لا یکون فتنه. اگه میخواید دنیا آرامش پیدا بکنه، درگیری ها تو دنیا خاتمه پیدا کنه، خونریزی ها جلوش گرفته بشه، مفاسدی که در دنیا هست برچیده بشن، تنها راهتون اینه که مشرکین رو از سر راه بردارید. یک جو میاد میدان رو وسیع‌تر میکنه، میگه قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. مشرکین از هر مسیری که دستشون میرسید سعی میکردن مسلمانها را بکشن، درگیر بشن، جنگ را بندازن، کشت و کشتار بکنن. خب خدا میفرماد شما هم میخواید بشینید تا هر چه اونا دلشون میخواد شما را بکشن، مقابله به مثل بکنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. شما هم با اونا وارد درگیری و مبارزه بشید، نشینید تا اونا شما رو نابود بکنن. خب در این صورت ما میبینیم به طور کلی مشرکین از نظر اسلام دشمنان سرسخت مسلمانها به حساب آمدن و خدا دستور قتل اینا رو صادر میکنه. حتی در یک جا میفرماید قاتلوهم، بکشیدشون، یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. ببینید در جنگ با کفار برید شرکت بکنید، بکشیدشون، عذاب اینها رو خدا به دست شما قرار داده. خدا میخواد مشرکین را به دست شما عذاب کنه، خارشون میخواد بکنه، در دنیا میخواد آبروشون رو ببره، رسواشون کنه، ذلیل و خارشون کنه. ینصر کن علیهم، مطمئن باشید خدا شما رو بر اونها پیروز میکنه و قلب انسانهای داغ دیده رو شفا میدهد و یشف صدور قوم مؤمنی. در اینجا میفرماید اینقدر از مشرکین بکشید تا ریشه های فتنه برچیده بشه. ما دو سه تا صحنه تاریخی داریم که این مسئله اتفاق افتاد. یکی از صحنه های تلخ زمانی بود که حضرت یحیی توسط مردم به شهادت رسید و مردم وقتی شنیدند یحیی کشته شده راضی شدند، خوشحال شدند. خدای قوم بدبختی که راضی به کشته شدن حضرت یحیی شده بودند را عذابشون کرد. یه طردی به نام بخت النصر یا بخت النصر، هر دوش درست، مأمور شد بالا سر اینا، اونقدر از اینا کش کرد به حساب نداشت. دست آخر اومدن گفتن دیگه کسی باقی نمونده. هر چه بودن کسانی که به نوعی از مسئله کشته شدن عیسی حضرت یحیی خوشحال بودن، ما کشتیم. گفت بازم برید بگردید، چون این چشمه ای که از وقتی سر حضرت یحیی رو بریدن، یه چشمه شروع کرد خون ازش بجوشه، از جایی که قطره خون به زمین چکی. گفت اگر واقعیت داشت این نباید بازم خون بیاد، برید بگردید ببینید یکی باقی مونده. رفتن گشتن یه پیرزن رو پیدا کردن که این با تمام وجودش میگفت خوب کار کردن یحیی رو کشتن. این هم برداشتن آوردن کنار این چشمه، سرشو که بریدن خون متوقف شد، چشمه خشکی. معلوم شد حتی لا یکونه فتنه، دیگه نباید فتنه بمانه. در زمان حضرت بقیت الله سلام الله علیه هم یه همچه حادثه اتفاق میفته و تمام اونهایی که خون مظلومانی مثل ابا عبدالله رو به زمین ریختن که ما تو دعای ندوه میگیم که عینت طالب و به دم المقتول به کربلا، امام زمان میان قاتلهای حضرت سید الشهدا رو جمع میکنن، میگن اینا چه گناهی کرده بودن که شما اینطور اینا رو کشتید، انتقامشون رو باید پس بدید. بعضی میگن خب مختار که اینا رو گرفت کشت. نه، مختار برای اینکه خودش به مقام و قدرت برسه میخواست یک سرپوش روی کار بگذاره. علی را وارد شد، از امام سجاد سوال کردن نظرتون درباره مختار چیه؟ فرمودن خوب کاری کرد اما با ما مشورت نکرد. یعنی با اینکه ما صاحب دم و خون بودیم هر کاری دلش خواست کرد. در اسلام مسله کردن جایز نیست، وردش داره مسله کرد، انداخت تو دیگ. شمر را دستور داد یه مقدار آب جوش درست کردن، انداخت تو دیگ، آب جوش و سوزان از بینش بود. حضرت فرمودن ما درسته که دستور قتل اینا رو داریم، اما به این شکل به هیچ وجه اسلام اجازه نمیده. یا حکیم ابن توفیق را میگن دستور داد بس پاهاش روی یک تنه درختی و دستور داد به اره پاهاش رو بریدن. حضرت فرمودن ما اینا رو نمیخوایم اینطور بکشن، اینا عذاب آخرتیشون جداست، اما در دنیا فقط حکم قتل دارن، مسلم نباید بشن. بعد میفرماید و یکون الدین لله، بکشیدشون اما هدفتون این باشه که در دنیا کار رو به جایی برسانید که تمام مردم دنیا خدا پرست بشن. یعنی ما میخوایم دنیا به توحید رو بیاره، اگه کسی سد راه یکتا پرستی شد باید با او مبارزه کرد، باید او را از سر راه برداشت. جالبتر بدونی که تقریبا میشه گفت در هیچ یک از جنگهایی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد یا در زمان امیرالمومنین پیش آمد یا حتی در کربلا مطرح شد، مسلمان ها و مؤمنین پیش قدم در جنگ کردن نشدن. اونایی که دشمن بودن اقدام به جنگ می کردن و مسلمان ها مجبور بودن دفاع کنن از خودشون. اگر شما تو خانه تو نشستی یه نفر به خانه شما هجوم آورد و وارد شد و شما بلند شدید با او درگیر شدید و او رو کشتید، هیچ کجای دنیا قانون نباید اجازه بده که شما را اذیتی بدون بکنن. آقا حریم خانم بوده، تعدی کرده اومده تو خانه من، منم کشتمش، میخواست نیاد. در آخر میفرماید فإن انتهوا. حالا اگر مشرکین بعد از آنی که یه تعدادشون کشته شدن به فکر افتادن که ما بد کاری کردیم وارد مبارزه شدیم، پشیمان شدن از کاری که کردن و اومدن گفتن اشکال نداره ما دیگه از حالا به بعد با شما نمی جنگیم، اگر شما بازم ادامه دادید به کشتن اونها اینجا معلوم میشه شما ظالم شدید، یعنی دشمن تا با شما می جنگه باش بجنگید، اما اگر دیگه جنگ نکن معناش اینه که شما هم حق ندارید باش می جنگید. لذا بلا فاصله بعد از این آیه خداوند متعال مطرح میکنه که و این جنحو لسلم فج نحله ها، یا بعد از این آیات یه سلسله آیاتی رو در سوره مبارکه انفال از آیه 60 تا 75 خدا بیان میکنه، بعد از آیه اعدو لهم ما استطعتم من قوه میفرماید اگه اینا تسلیم شما شدن دیگه حق ندارید بکشیدشون، اسیر شما شدن به جز از علی چه گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. اینجا دیگه حق نداره با کسی که در حال اسارت یا تسلیم قرار گرفته بازم مبارزه بکنه. پس اولین هدف برای مبارزه ما با دشمنان اینه که ما میخواییم فتنه و آشوب ضبط بشه. سوال من اینه، آیا در زمان بعد از شهادت پیغمبر فتنه ای به پا شد یا نه؟ جواب میدیم بله. فتنه ای که در رأس اون فتنه دو نفر وجود داشتن، یک ابوبکر بود، دو عمر بود. بعد نیست حالا این صحنه ها رو یه مقداری اشاره‌ای من برم جلو. عمر و ابوبکر از همون اول که ایمان ظاهری آوردن اینا هدفشون این نبود که پیغمبر رو بپذیرن و ایمان به پیغمبر داشته باشن، هدفشون این بود که ما میخوایم یه جوری کجدار و مریض طی بکنیم، پیغمبر که از دنیا رفت قدرت رو به دست بگیری، چون میدونستن مستقیما با پیغمبر نمیتونن به جنگن. لذا منافقانه آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، ما مؤمن شدیم، اظهار ایمان کردن، خدا در چندین جا اعلام رسمی کرد که اینا دروغ میگن، اینا اهل ایمان به خدا نیستن، اینا تظاهر میکنن که مؤمنن، هدفهایی تو سرشونه که هنوز نمیتونن ابراز بکنن، اما بعدها اگه فرصتی براشون پیش بیاد یکی پس از دیگری تمام اون هدفها رو میخوان به نتیجه برسونن. حتی یه مقدار جنب و جوش کردن، پیغمبر اسلام دیدن اینا دارن تلاش میکنن برای اینکه در جامعه درگیری به وجود بیارن، هر روز کشت و کشتار بشه، خونریزی باشه، بناچار از یک مسئله سیاسی در زمان خودشون استفاده کردن. در قبائل عرب رسم بود که اگر یک کسی از یک قبیله و یا عشیره و فامیلی همسر میگرفت، حالا یا میرفت زن میگرفت یا دختری به یک قبیله دیگری شوهر داده میشد، تمام مردم اون قبیله طرف ملزم میشدن که دیگه حق ندارن با اینا بجنگن. پیغمبر برای اینکه اینا رو ساکت کنن و جلو تحرکشون رو بگیرن حاضر شدن با دختر ابوبکر عایشه و دختر عمر حفصه ازدواج کنن. ازدواج پیغمبر با عایشه و حفصه برای چیه؟ برای اینه که جلو فتنه‌گری ها و آشوبگری های این جنایتکارا رو بگیرن، به عنوانی که یه تسلط بیشتری روی اینا پیدا بکنن، دیگه حالا دامادشون پیغمبر یه مقدار کوتاه بیان. اما این بدجنسا از همین موقعیت هم سوء استفاده کردن، دخترانشون رو به عنوان جاسوس تو خانه پیغمبر نصب کردن و اینا رو بسیجشون کردن که هر مسئله تو خانه پیغمبر اتفاق میفته باید بیاد به ما بگی. وقتی دیدن روندی که داره پیش میره، معلومه که علی ابن ابی طالبه که جای پیغمبر قرار خواهد گرفت. تصمیم گرفتن با علی ابن ابی طالب شروع کنن مخفیانه جنگ کردن. هر فرصتی براشون به وجود می آمد یه کاری می کردن که علی ابن ابی طالب رو به زحمت بندازن، دردسر ایجاد بکنن، زمینه فراهم کنن که ببینن میشه یه جوری حضرت رو به کشتن بدن. حالا چقدر صحنه آمده ای تو تاریخ ثبت شده و نوشته شده است. وقتی دیدن نه، علی ابن ابی طالب هم به قول معروف کشته شدنی نیست، آدمی نیست که بشه به این راحتی از سر راه برش داشت، گفتن چون پیغمبر مدافع علیه باید هر طوری از اول ما پیغمبر از سر راه برداریم، علی دست تنها که شد بعد میتونیم با اون مبارزه کنیم. اومدن یه نقشه کشیدن، یه مقداری زهر تهیه کردن دادن به دخترهاشون عایشه و حفصه، و بعد از مسئله قدیر خم که پیغمبر رسما اعلام کردن علی جانشین من بعد از من، گفتن اینا رو آرام آرام بزنید به غذای پیغمبر و غذای پیغمبر رو آلوده به زهر بکنید، طوری که یک بار پیغمبر نمیره و بگه پیغمبر مریض شد و بستری شد و در اثر بیماری هم مرد. پیغمبر برای این که نتونن یا به توطئهشون جامعه عمل بپوشونن یک حدیث مطرح کردن، فرمودن ما منا الا مقتولون او مسمومون، از ما نیست مگر این که یا کشته میشه به شمشیر یا به زهر مسموم میشود. یعنی ما به مرگ طبیعی از دنیا نمیریم. حواستون رو جمع کنید. کار از کار گذشت، پیغمبر مسموم شدن، به شهادت که رسیدن علی ابن ابی طالب شدن تنها. میبینید هجوم خودشون رو علیه امیرالمومنین آغاز کردن. دیگه اینجا علنا اون کینه های عجیب غریبی که داشتن رو ظاهر کردن. تو دعای ندبه چی میخونی؟ احفادم بدریه و خیبریتم و خنینیتم و غیرهم. یهودی ها پول میدادن به ابوبکر و عمر که فتنه درست کنید و هر روز یه علم شنگه به وجود بیارید نگذارید پیغمبر راحت باشه. پول رو میگرفتن، نتیجه نمیداد. سر میکردن تو جور اینو که شما پول رو میگیرید اما هیچ کاری نمی کنید. جنگ خندق پیش اومد، جنگ خیبر پیش اومد، نمیدونم اومدن جنگ احد رو راه انداختن، هی پشت سر هم جنگ، جنگ حنین رو مطرح کردن، غزوه تبوک رو راه انداختن، این همه غزوه و جنگ و مبارزه رو به وجود آوردن. دیدن پیغمبر رو که نتونستن از بین ببرن، اینا رو هم نتونستن نابود بکنن. لذا بعد از شهادت پیغمبر تمام اون کینه هایی که روی هم جمع شده بود رو اینا برداشتن، آمدن در خانه فاطمه زهرا. این که ما میگیم احبادم بدریه، حقد یعنی کینه، کینه هایی که از بدر آورده بودن، و خیبریه از جنگ خیبر، تو خیبر خیلی ها کشته شدن، من جمله مرحب خیبری بود. خب پول زیادی رو اینا داده بودن، مرحب هم کشته شد، کاری هم نتونستن اینا بکنن. و حنینیتن در جنگ حنین به جایی نرسیده بودن، گفتن باید انتقام از علی ابن ابی طالب بگیره. یه ادرا معاویه در مقابل امیرالمومنین قرار داد به نام خوارج نهروان، قبلش یه ادرا عمر و ابوبکر در مقابل امیرالمومنین قرار دادن، یه مش آدمهای تندروی خبیث و تند گو، آدمهایی که هیچ چیشون رو حساب نمید. شاید در طول این 25 سالی که یا 23 سال یا 25 سال که اکثرا رو 25 ساله بعد از شهادت پیغمبر امیرالمومنین زندگی کردن، کمتر شبانه روزی پیش آمد که امیرالمومنین از دست اینا آب خوش از گلوشون پایین بره. هر روز یه مصیبت از دست اینا داشت. فتنه‌ای که در مدینه آغاز کردن از کی شد؟ از روز بعد از شهادت پیغمبر، روز 29 ماه صفر. توی این فتنه شما می‌بینید اولین قدمی که برداشتم سیلی زدن به صورت فاطمه زهرا بود. یا بهتر بگیم اولین قدم قصد به فلک فاطمه زهرا. فاطمه زهرا آمدن دفاع بکنن، یه مرحله دیگه این آمدن جلوتر سیلی زدن به صورت فاطمه زهرا. یه مرحله دیگه آمدن جلوتر رفتن یه عده رو برداشتن آمدن در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن و پشت در محسن را کشتن و حتی کار به جایی رسید که میخ در، چون از این میخهای بسیار بزرگ عرض کنم قدیمی، شاید رو بعضی از این درهای قدیمی دیده باشید، گل میخ بزرگ بود و سر میخ رو از پشت وقتی میکوبیدن میامد به یک تخته خیلی محکم در میگردوندن. سر این میخ داغ شده بود، چوب سوخته بود. وقتی فشار دادن به سینه فاطمه زهرا، استخوان سینه رو شکست، تو سینه مبارک حضرت زهرا فرو رفت، خونجاری شد، محسن کشته شد، پهلو شکسته شد. اصلا انگار نه انگار، فتنه بود، آشوب بود. یه مقدار اومدن جلوتر دیدن بازم باید فتنه رو گسترده تر کنن، علی ابن ابی طالب رو برداشتن رفتن برای مسجد. من اینجا گفتم در بعضی از جلساتم لازم میدونم اشاره کنم به این مسئله بسیار مهم، خیلی حساس بود. آیا تا حالا از خودتون شما سوال کردید که خب ما بارها شنیدیم فاطمه زهرا باردار بودن به محسن شش ماهشون. سوال ما اینه، اگر بگید فاطمه زهرا خودشون که کشته شدن که گفتن من رو مخفیانه دفن کنن، قبر محسن کجاست؟ محسن چی شد؟ آیا محسن رو کجا دفن کردن تا لااقل ما بریم سر قبر محسن گریه بکنیم؟ از امام صادق این سوال رو کردن، یه جوابی دادن امام صادق، آدم واقعا مبهوت میشه. فرمودن اون وقتی که در خانه رو شکستن و محسن سخت شد، هجوم آوردن مدینه، مردم مدینه تو خانه فاطمه زهرا، و اونقدر هجومشون سنگین بود که زیر دست و پای مردم بدن محسن تکه تکه و له شد، چیزی از بدن محسن نماند تا بتونن بردارن بیان دفن کنن. لذا نه محسن قبر دارد نه زهرا قبرش مشخص. ای جان آدم به فدای تو، بی بی جان، فاطمه جان. از همینجا شب شهادت فاطمه زهرا دلهاتون رو روانه کنید کنار قبر مخفی فاطمه زهرا. يا فاطمة من عقده دل وان کردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، در انتظارم مهدی بیایم تا تربتت را بر ما نمایم. نوشتم بیبی دالم مثل امروز یا مثل فردا صبح، فرمودن علی جانم بیایید بنشینید، میخوام با شما وصیت کنم.